أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، والصلاة والسلام على سيد المرسلين حبيب إله العالمين أبي القاسم المصطفى محمد وعلى وسيه أمير المؤمنين وآلهم الطيبين الطاهرين، لا سيما بقية الله في الأرضين، روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. هدية بپیشگاه مقدس حضرت بقية الله الأعظم أرواحنا فداء، شادی روح مقدس حضرت زهرا، حضرت معصومه سلام الله علیهما، صلواتی بفرمایید. اللهم صل علی محمد و آل محمد. ثالثتها انه لا یوجب تعدد الوجه والعنوان تعدد المعنون ولا ینسلم به وحدته. خب بحثمون در مورد به صورت کلی اجتماع امر و نهی هستش. آیا اجتماع امر و نهی محال هست یا جائز هستش؟ برای اینکه این مطلب رو تبیین بفرماید، مصنف رحمت الله علیه 10 مقدمه ای رو مطرح کردن. بعد از این مقدماتی که مطرح شد، نظر مصنف بر این شد که اجتماع امر و نهی محال هست، یعنی ممتنع است که یک عملی هم مورد امر واقع بشه هم مورد نهی واقع بشود، چنان که نظر مشهور هم همین هست. برای تحقیق مطلب، به طوری که این تحقیق مطلب یعنی چی؟ یعنی مشخص بشه که اون قولی که در مقابل هست که قول به جواز اجتماع امر و نهی باشد، برای فساد، برای اینکه مشخص بشه که این قول فاسده، ما باید چند تا مقدمه ای رو بیان بکنیم تا خود به خود فساد قول مقابل مشخص بشه. قول مقابل همان جواز اجتماع امر و نهی است. در جلسه گذشته ما 2 از این مقدمات رو خلاصه مطرح کردیم و مفصل بحث کردیم. امروز این مقدمه 3 و 4 رو می‌خوایم مطرح بکنیم. بعد از اینکه این مقدمات 4 که تموم شد، دیگه خود به خود واضح می‌شود که این قول مقابل که همون جواز اجتماع امر و نهی هست، این فسادش مشخص می‌شود. الان قول مقدمه 3 اینه: انهو لا یوجب تعدد الوجه والعنوان تعدد المعنون. اگر یادتون باشد، ما میخواستیم بگیم که همون اوائل بحث، همون مقدمه اول ظاهرا مطرح کردیم که میخوام ببینیم که آیا تعدد وجه عنوان موجب تعدد معنون میشود یا نمیشود. حالا در این مقدمه میخوام بحث کنیم که تعدد وجه عنوان موجب تعدد معنون نمیشود. اگر این حل بشه، خود به خود جواز اجتماع امر و نهی باطل میشود، فساد جواز اجتماع امر و نهی باطل است. انه لا یوجب تعدد الوجه والعنوان تعدد المعنون، یعنی 3 مقدمه اینه که اینکه شأن این است، واجب نمی شود، ایجاب نمی کند تعدد وجه و عنوان تعدد معنون را. یعنی چی؟ یعنی با متعدد شدن وجه عنوان، اینطور نیست که معنون با متعدد بشه. مثلا عنوان درسته که این فعل هم عنوان صلات بهش صادق هست، هم عنوان قصد بهش صادقه، اما با تعدد وجه عنوان اینطور نیست که این فعل هم متعدد شده. نه، فعل یکیه. میخوام اینو بحث کنیم که تعدد وجه عنوان یعنی تعدد مثلا نماز، عنوان به این فعل هم نماز گفته بشه هم غصب گفته بشه، اینطور نیست که این فعل را دوتا بکنه. تعدد وجه عنوان موجب تعدد معنون نمی شود. ولا ینسلم بهی وحدته، یعنی اینطور نیست که وحدت معنون از بین برود، شکسته شود. با تعدد وجه عنوان وحدت معنون شکسته نمی شود. علتش چیه؟ فإن المفاهيم المتعددة والعناوين الكثيرة ربما تنطبق على الواحد. علتش اینه که مفاهیم متعدد و عنوان کثیره چه بسا منطبق بر یک چیز بشه. یعنی چی؟ یعنی در صورتی که این عنوان ها متضاد هم نباشد، چه بسا امکان داره یک چیز ازش براش چند تا عنوان صادق باشد. مثلا یک چیز هست در بیرون اما براش چند تا عنوان صادق. مثلا شما فرض کنید که برای یک شخص مثلا زید هم عنوان مثلا عالمون صادق است، هم عنوان قادرون صادق است، هم عنوان مثلا عرض کنم محضر شما مسافرون صادق هست، هم این عنوان ها ولو اینکه یک نفر هست اما چندین عنوان براش صدق می کند. پس متعدد شدن مفاهیم امکان داره که منطبق بر یک چیز بشه. بله درسته که اگر در صورتی که عنوان ها متضاد هم باشند، مثلا اسود و ابیض، این دوتا عنوان دیگه نمیتونه برای یک چیز صادق بشه. چرا؟ چون این دوتا عنوان متضاد هم هستن. یا مثلا نمیشه عنوان مثلا جاهلون و عالمون بر یک چیز صادق بشه. چرا؟ چون این دوتا عنوان متضاد هم هستن. اما در صورتی که متضاد هم نباشن، قابلیت جمع داشته باشن، اشکال نداره برای بر یک چیز چندین عنوان صادق بشه. می فرماید که فإن المفاهيم المتعددة والعناوين الكثيرة ربما تنطبق على الواحد، چون که مفهوم های متعدد و عنوان های کثیره چه بسا منطبق بر یک چیز بشه. فرمود چه بسا، یعنی بله امکان داره هم منطبق نشه. اون در چه صورتیه؟ در صورتی که اون مفاهيم متعدد و عنوان های کثیره چی باشن؟ متضاد هم باشن. بله اگر متضاد شده منطبق بر واحد نمی شود. و تصدق علی الفارد الذی لا کثرت فیه من جهت، می فرماد که و صدق می کند آن عنوان های متعدد و عنوان های کثیره بر چی صدق می کند؟ بر یک چیزی که لا کثرت فیه، یعنی خب و تصدقو علی الفارد الذی لا کثرت فیه من جهت بل بسیط من جمیع الجهات لیس فیه حیث غیر حیث و جهت مغایرت لجهت اصلا کالواجب تبارک و تعالی. یعنی می فرماید که چنان که گفتیم مفاهیم متعدده و عنوانهای کثیره چه بسا منطبق بر یک چیز بشه و صدق بکند بر یک چیز، یعنی یک چیزی که مثلا فارد است، یعنی فارد یعنی یک مصداق دارد. الذی لا کثرت فیه من جهت، از هیچ جهتی کثرتی درش وجود ندارد. بل بسیط من جمیع جهات، ولو اینکه از جمیع جهات بسیط هست اما براش عناوین متعددی صدق میکند. من جمی لیس فیه حیثن غیر حیثن، یعنی نیست در مورد آن فارد، در مورد آن وجود خارجی حیثن، یعنی یک حیثیتی که غیر حیثیت دیگری باشد، یعنی جهتی که مغایر با جهتی باشد. یعنی چی؟ یعنی از جهت وجودها و الا از جهت مفهوم که اینا با هم اختلاف داره. مثلا شما فرض کنید که مفهوم قادرون غیر از مفهوم عالمون هست، مفهوم مریدون غیر از مفهوم حیون هست. بله اینا از جهت عنوانی متعدد هستن، یعنی منظورم از جهت مفهوم اینا متعدد هستن، اما از جهت وجودی همش بر یک وجود صدق می کند. مثال مثلا واجب تبارک و تعالی، خدای متعال در مورد خدای متعال همینطوری هستش، فهوه می فرماید که فهوه یعنی خدای متعال علی بساطتهی، با این که وجود مقدسش بسیط است و وحدتش و احدیتش، اینا هر ستا توی به یک معنا هستن، یعنی هیچ گونه ترکیبی در وجود مقدس خدای متعال وجود ندارد. فهوه علی بساطتهی و وحدتهی و احدیتهی، با اینکه هیچ گونه ترکیبی در وجود مقدس وجود ندارد، تصدق علی یعنی صدق می کند بر خداوند متعال مفاهیم صفات جلالیه و صفات جمالیه، با اینکه وجود مقدس یک وجود هست، یک خلاصه عرض کنم یک وجود بسیطی است، هیچ گونه ترکیبی درش وجود ندارد، اما مفاهیم صفات جلالیه و جمالیه بهش صدق میکنه. چندین صفات رو میشیم بهش برای خدای متعال صدق بکنه، یعنی صادق است. مثلا مفهوم عالمون صادق است، قادرون صادق است، مریدون صادق است، حیون صادق است، سمیعون، بصیرون، اینا همشون صادق است. لهل اسماء الحسنا والامثال العلیا، یعنی برای خدای متعال هست اسمها، اسامی، اسماء حسنا و صفات علیا، وجودات عالیه. لکنها به اجمعها حاکیتون انزاک الواحد الفرد الاحد، لکن آن صفات، آن مفاهیم با عد اجمعه ها، با تمامیشان، همهشان حکایت کننده هستند از آن واحدی که فرد است و احد، یعنی هیچ گونه درش ترکیبی وجود ندارد، اما با این همه چندین صفت براش صادق هست برای خدای متعال. عباراتنا شتا و حسنک واحد و کلن الى ذاک الجمال یشیر، یعنی چی میفرماید؟ یعنی همون مسئله معروف است دیگه، عبارات ما شتا است، یعنی مختلف است، اما حسنک واحد و کلن الى ذاک الجمال یشیر، فقط عبارت ها متعدده اما یک چیز رو بیان میکند، از یک چیز حکایت می کند، همه اون صفات، همه اون مفاهیم به یک چیز اشاره می کند. رابعها، رابعتها انه لا یکاد یکون للموجوده به وجود واحد الا ماهیت واحده و حقیقت فارده لا یک فی جواب السؤال ان حقیقته بما هو الا تلک الماهیه. خب الان مقدمه چهارم و همین مقدمه با همین مقدمه دیگه تمام می شود، وارد می شود به این مطلب که خلاصه حق مطلب در اینه که خلاصه اجتماع امر و نهی محال هست. چهارمین مقدمه چی هستش؟ اینو میخواد بیان بکنه که انه این که شعنین است، نمی باشد برای موجود به وجود واحد، یعنی اون موجود به وجود واحد، یعنی اون موجودی که به یک وجود وجود پیدا کرده، الا ماهیتون واحده، یعنی یک چیزی که با یک وجود وجود پیدا کرده براش یک ماهیت وجود دارد. حالا اینا برای چی می فرماید؟ این مقدمه چهارم در حقیقت جواب به فرمایش مرحوم صاحب فصول هستش که این بزرگوار فرمودن که دو تا توهمی را مطرح کردن مرحوم صاحب فصول، به این خاطر این مقدمه چهارم در جواب فرمایش صاحب فصول است که صاحب فصول نظرش بر اینه که اگر بگیم در مورد در این بحث، در بحث فلسفه قائل بشیم به اصالت الوجود، اون وقت ما یه طور میگیم، یعنی یه طور باید قائل بشیم، اگر قائل به اصالت الماهیت بشیم یه طور دیگر باید قائل بشیم. یعنی چی؟ یعنی ایشون اینطوری میگفتن که اگر قائل به اصالت الوجود بشیم اونجا باید بگیم که اجتماع امر و نهی محال هست. اما اگر قائل بشیم به این که اصالت با ماهیت هست، اون وقت باید چی بشه آقا؟ اجتماع امر و نهی باید محال نباشد. اما مصنف به این توهم به خاطر این مطلب این مقدمه چهارم رو مطرح کردن. میفرماید که آقا هر چیزی که به یک وجود موجود هست براش یک ماهیت هست، دیگه دوتا ماهیت امکان نداره. دیگه با اینکه مثلا عنوانها الان توضیح میده، این که شأن این است نمی باشد برای موجود به موجود به وجود واحد مگر ماهیت واحده و حقیقت فارده، یعنی حقیقت فارده یعنی حقیقتی که دیگه تک هست، یکی هستش. لا یگعو فی جواب سؤال عن حقیقتهی به ما هو الا تلک الماهیه، به طوری که واقع نمی شود در جواب از سؤال، در جواب سؤال از حقیقت اون موجود به ما هو، یعنی اگر یه نفر سؤال کنه به این که اون چیه، الا تلک الماهیه، یعنی به یک ماهیت جواب میدهد. یعنی اگر مثلا در مورد موجودی سؤال بشه که این موجود چی هستش، فقط در جوابش با یک ماهیت دیگه میشه جواب داد. مثلا شما فرض کنید که یک موجودی در بیرون هست، اگر بگن که این موجود کی هستش، دیگه نمیشه بگیم که هم انسان هست هم بگر هست، نه، باید یکیشو باید جواب بدیم. چون چه علتش چیه؟ چون یک موجود است. وقتی موجود یکی شد ماهیت هم یکی میشود. اگر موجود یکی شد اون جوابی که در سؤال ماهوت داده میشود باید یک چیز داده بشه، دیگه دوتا چیز داده نمیشه، یعنی دوتا جواب داده نمی شود. می فرماید که فالمفهومان المتصادقان علا ذاک لا یکاد و یکون و کلون منهما، لا یکاد و یکون و کلون منو ماهیتن و حقیقتن و کانت عینه فی الخارج کما هو شأن طبیعی و فردو. می فرماید که پس هم دو تا مفهومی که متصادق هستند صدق می کند بران موجود. لا یکادو نمی باشد هر یک از آن دو مفهوم ماهیت و حقیقت و باشد عین آن موجود در خارج. اینطور نیست که آن بله دو تا مفهوم صدق می کنه، اما دیگه اون دو تا مفهوم نمی تواند ماهیت اون موجود واحد بشه. نمیده ولو اینکه دوتا مفهوم هم صدق میکنه، اما دوتا مفهوم در کنار هم نمیتونه هر دو ماهیت آن موجود باشد. یا اینکه هیچ کدام ماهیت و حقیقت اون موجود و واحد نیست، یا اینکه حداقل یکیش هست، دیگه دوتا کنار هم نمیشود هر دو ماهیت آن موجود و واحد بشه. فالمفهومان المتصادقان علا ذاکر، پس دوتا مفهومی که صدق می کنند بران موجود، یعنی بران موجود و واحد، لا یکاد و یکون، یعنی نمی باشد هر یک از آن دو مفهوم ماهیت و حقیقت، یعنی هر دوتا نمی دونم هم ماهیت بشه و حقیقت بشه، و کانت عینه فی الخارج و باشد آن ماهیت، یعنی اون دوتا چی باشند؟ عین آن موجود باشند در خارج. بله، کما هو شأن طبیعی و فردو، کما اینکه آن عینیت شأن طبیعی و فردش است. یعنی چی؟ چنان که اگر در مورد فردیت اینطوری هست دیگه، مثلا وقتی میگم که آقا مثلا یک موجودی که در بیرون هست بهش اطلاق میکنم، میگم که این انسان هست، این انسانیت با اون موجودیت با موجود چی میشه؟ عین هم میشه. نمیشه که دوتا مفهوم عین یک موجود خارجی بشه، یک مفهوم دیگه میتونه برای اون خارجی چی بشه؟ عینیت پیدا بکنه. یعنی در حقیقت یک مفهوم دیگه اگر در بیرون یک موجود هست، دیگه یک مفهوم بهش صادق هست. فیکون، اینجا را توجه بفرمایید، فیکون الواحد وجودن واحدن ماهیتن. این واحدن ماهیه، واحدن دوم، واحدن این خبر یکون است. پس می باشد واحد از جهت وجود، واحد از جهت ماهیت و ذات لا محاله. یعنی هر چیزی که از جهت وجودی یکی باشد، از جهت ماهیت و ذاتی هم باید یکی باشد. فالمجمع و این تصادق علیه متعلقا الامر و نهی. می فهمد که پس اون مجمع، یعنی اون چیزی که محل جمع هست، اگر، یعنی محل جمع چی؟ محل جمع دوتا عنوان هست. اگرچه تصادق علیه صدق می کند بران مجمع متعلق امر و نهی، هم میتونه مثلا این مثلا چی، همین حرکت سکونی که در بیرون هست، هم میتواند متعلق امر بشه. یعنی متعلق امر بشه یعنی چی؟ چون صلات هست میتواند متعلق امر بشه، هم میتواند متعلق نهی بشه. چرا؟ چون غصب هست. الا انه و انت صادق علیه متعلق الامر و نهی، الا انه کما یکون واحدن وجودن یکون واحدن ماهیتن و ذاتن. الا اینکه ولو اینکه صدق می کند، الا اینکه کما اینکه می باشد از جهت وجودی یکی است، یک حرکت سکون است، یک حرکت سکون در بیرون اتفاق می افتد. چون از جهت وجودی یکی است، از جهت ماهیت و ذات هم یکی باید بشه، ولی اینکه دوتا عنوان بهش صدق میکنه، اما باید مصداق یک عنوان باید بشه دیگه، دوتا مصداق و دوتا عنوان نمیشود. ولی یتفاوت فیه القول به اصالت الوجود او اصالت الماهیه، و تفاوت نمی کند در این مطلبی که گفتیم قائل بشیم به اصالت الوجود یا اصالت الماهیه. فرق نمی کنه که بگیم که چه اصالت الوجودی باشیم، چه اصالت الماهیه باشیم، فرق نمی کنه. اما برخلاف مرحوم صاحب فصول که اومدن این بزرگوار بین این دوتا فرق گذاشتن، گفتن که اگر اصالت الوجودی باشیم، اجتماع امر و نهی محال هست. چون چرا؟ چون در حقیقت یک وجود هست، اونی که اصیل هست وجود هست، ماهیت و عنوان نمیتواند اصیل بشه. ولو اینکه این دوتا عنوان هم صادق هست، اما چون در بیرون یک وجود داریم، به این خاطر و از این طرف هم اصالت با وجود هست، پس در نتیجه چی آقا؟ این عنوان برای خلاصه یکی از این عنوان ها هستش که چیز میشه، این وجود خارجی متعلق مستاق یکی از این عنوان ها میشود. میفرماد که ولا یتفاوت فیه القول به اصالت الوجود او اصالت الماهیه، ولو اینکه غالب اصالت الماهیه هم بشیم، هم چی آقا؟ در این مرحوم صاحب فصول گفتم اگر اصالت الماهوی بشیم، بنابراین خلاصه اجتماع امر و نهی محال نمیشه. چرا؟ چون اونی که اصیل از عنوان هست، اونی که اصیل از ماهیت است. وقتی این بیرون مستاق هم میتواند عنوان صلات بهش صادق بشه، هم عنوان غصب بهش صادق باشد، در نتیجه وقتی صادق هست، در نتیجه از طرفی هم اصالت با ماهیت دیگه، اصالت به وجود، یعنی اونی که وجود هست اعتباریه، اونی که اصیل میشه ماهیته، یعنی همین عنوان هستش. و از این طرف هم چون هر دو عنوان بهش صادق است، میتوان اینا اجتماع بکنن. نظر صاحب فصول اینه، اینو مطرح فرمودن. اما مرحوم مصنف دیگه میفرماید نه آقا، هر چیزی که با این مطلبی که در بالا گفتیم مطلب مشخص میشود. بنابر نظر مصنف میفرماید که آقا اگر یک چیزی با یک وجود موجود شده است، ماهیتش هم باید چی باشد آقا؟ ماهیتش هم باید یک چیز باشد. چرا؟ چون این یک اون چیزی که در بیرون هست دیگه نمیشه هم در جواب وقتی در جواب ماهو نمیشه که دو تا ماهیت بهش اطلاق بشود. و منه زهره عدم و ابتناء الگول بالجواز والامتناء في المسألة على القولين في تلك في تلك المسألة كما توهم في الفصول. میفرماید که و از این مطلب ظاهر می شود عدم مبتنی شدن قول به جواز و امتناع در مسئله، یعنی چی؟ یعنی مسئله اجتماع امر و نهی. عدم ابتناع قول به جواز و به جواز امتناع در مسئله اجتماع امر و نهی بر چی مبتنی نمی شود؟ بنابر دو قول در آن مسئله، یعنی بر آن دو قولین، یعنی بگیم چه قول بشه به اصالت الوجودی بشیم چه اصالت المایبی بشیم، دیگه اجتماع امر و نهی مبتنی بر این دو تا قول نمی شود. کما توهم فی الفصول، کما اینکه صاحب فصول این توهمو داشتن که اگر اصالت الوجودی بشیم اون وقت باید چی بگیم آقا؟ اون وقت باید بگیم که اجتماع امر و نهی محال است. اما اصالت الماهوی بشیم فرمودن که باید بگیم که اجتماع امر و نهی جایز است. میفرماید که نه، بحث مسئله اجتماع امر و نهی مبتنی بر این دوتا قوله که اصالت الوجودی یا اصالت الماهوی نیست. کما ظهره عدم الابتناء على تعدد وجود الجنس جنس والفصل في الخارج و عدم تعدده. در ادامه یه توهم، اشاره به یه توهم دیگر میکنه. توهم دیگر اینه که بعضیا گفتن که آقا در صورتی که بگیم جنس و فصل در خارج اینا با هم متحد، با یک قول اینه که جنس و فصل با هم متحد هستن، یه قول اینه که نه اینا متحد نیستن بلکه منظم به هم هستن، یعنی انضمامی از اتحادی در خارج ها. بله، در ذهنمون جنس و فصل به صورت کاملا جدا جدا هست، مثلا انسان جنسش حیوان هست، فصلش هم ناطگون هست، این در ذهن جدا جدا هست. اما در خارج چطور؟ در مورد خارج بعضی قائل به انضمام شدن، بعضی قائل به اتحاد شدن. بعضی گفتن که در خارج هم این جدایی هست اما اینا منظم به هم شدن، یعنی حیوانیت و ناطقیت در کنار هم قرار گرفتن. اما بعضی میگن نه آقا اینا یک چیز هن، دیگه در خارج دوتا چیز وجود ندارد، فقط این تحلیل عقلی هست که جنس و فصل از هم جدا کردن. میفرمایید که مرحوم صاحب فصول گفتن که مسئله اجتماع امر و نهی مبتنی بر این دوتا قول هست. اگر بگیم که جنس و فصل با هم انضمامی هستش اون وقت اجتماع امر و نهی چی میشه؟ جایز میشه. اما اگر بگیم جنس و فصل با هم انضمامی نیست، اتحادی هست، اون وقت اجتماع امر و نهی چی میشه؟ محال میشود. مرحوم مصنف میفرماید نه آقا، این مسئله اجتماع امر و نهی هیچ وقت مبتنی بر، بگید هیچ وقت مبتنی بر بحث انضمام جنس و فصل یا اتحاد جنس و فصل نمی باشد. می فهمد که کما ظهره، کما این که ظاهر شد عدم ابتناء بر عدم مبتنی شدن، مبتنی شدن چی؟ مبتنی شدن مسئله اجتماع امر و نهی. الابتناء الفلامش همون الفلام عهد دیگه، یعنی عدم مبتنی شدن مسئله اجتماع امر و نهی بر تعدد وجود جنس و فصل در خارج و عدم تعدد جنس و فصل در خارج. میگه فرمایید که نه، این مسئله اجتماع امر و نهی مبتنی بر این نیست که بگیم وجود جنس و فصل در خارج متعدد است، یا متعدد است یعنی انضمامی، یا اینکه بگیم متعدد نیست یعنی اتحادی، فرق نمی کنه. چه بگیم انضمامی چه بگیم اتحادی، مسئله اجتماع امر مبتنی بر این نمی شود. چرا؟ ضرورت عدم کون العنوان ضرورت عدم کون العنوانین المتصادقین علیه من قبیل الجنس والفصل له و ان مثل الحرکت فی دار من ای مقولت کاند لا یکاد و یختلف و حقیقتها و ماهیتها و یتخلف و ذاتیتها وقعت جزءا للصلا اولا کانت تلک دار و مقصوبتا اولا. می فرماید که به خاطر اینکه بدیهی است عدم بودن دو عنوانی که صدق می کند بران مجمع، مثلا عنوان صلات و عنوان قسم، بران حرکت سکونی که در بیرون هست، مجمع عنوان صلات و قسم چیه؟ همون حرکت سکونی که در بیرون است. عدم کون و عنوان ایدن متصادقین بران مجمع از قبیل جنس و فصل بران مجمع نیست که، یعنی این دو نیست که اینا با هم چیه؟ از قبیل جنس و فصل نیست. چرا؟ علت خوب توجه کنید آقا، چون حرکت سکونی که در بیرون است خلاصه دیگه براش یه جنسی هست و یه فصلی هستش دیگه، عنوان مثلا صلات، عنوان قصب یا عنوان در دار قصبی یا در دار غیر قصبی، اینا عنوان چی هستن؟ عارضی هستن دیگه، ذاتی اون حرکت سکون نیستن که، یک عنوان عارضی هستش. یعنی اون مثلا اون حرکت سکونی که در دار قصبی هست با اون حرکت سکونی که در دار غیر قصبی هست چه فرقی با هم میکنن؟ اون جنس و فصلی که در اون هست در این هم هست، در این هست در اون یکی هم هست، اینا فهم فرقی نمی کنن که. فقط یک عنوان، مثلا یک عنوان بهش، مثلا عنوان قصب اطلاق به یک چیزی، قصب اطلاق میشه به اون یکی غیر قصب اطلاق میشه، یعنی اینا یک چیز عارضی هستن، یک چیز اعتباری هستن و الا از جهت ذاتی هیچ گونه با هم اینا تأثیری در این مثلا فعل بیرونی ندارن. ضرورت هم به خاطر این که بدیهی است عدم بودن دو عنوانی که صدق می کنن بران مجمع، عدم عنوان متساقین بران مجمع یعنی چی؟ یعنی از قبیل جنس و فصل بران مجمع نیست. یکم بیشتر توضیح میده با در قالب یک مثال، و همانا مثل حرکت در یک داری فی داره، مثلا قصبی باشه یا دار غیر مثلا مباح باشه، من ای مقولت کان. حالا به چی بگیم که مثلا آقا مثلا مقوله فعل است، مثلا این حرکت از مقوله چه بگیم؟ از مقوله مثلا هر چند مثلا از مقوله فعل هم باشد، لا یکاد و یختلف مثل حرکت در دار مختلف نمی شود حقیقتش و ماهیتش و یتخلف و ذاتیاتها، یعنی تخلف پیدا نمی کند ذاتیاتش، یعنی در مثلا این حرکت در دار بودن با غیر دار بودن، حرکت از جهت اینکه حرکت هستا، این در یک خانه ای این حرکت و سکون اتفاق بیفتد دیگه در ذاتیات این حرکت رو عوض نمی کنه که، حرکت همون حرکته، یعنی تعریف حرکت یک تعریفی دارد، چه در دار یک دار قصبی باشه یا در دار مباحی باشد یا در بیرون باشد، هر جایی باشد، خلاصه اگر در هر جا این نوع فعل اتفاق بیفتد، این مقوله فعل اتفاق بیفتد، بهش حرکت گفته می شود. وقت چه وقت جزء للصلا اولا، چه این حرکت جزء برای نماز باشد یا جزء برای نماز نباشد، مثلا خلاصه به هر حال مثلا یه نفر بدون نیت یک حرکتی انجام میده ولی اون که جزء نماز نیست، اما حرکت بهش گفته می شود دیگه، همراه با نیت باشد بهش نماز گفته می شود، اما الان بازم حرکت بهش گفته می شود. کانت تلک دارو مقصوبتن اولا، چه این داری که حرکت درش اتفاق می افتد، چه دار قصبی باشد یا دار غیر قصب، فرقی نمی کند که، ده یعنی خلاصه این که در تعریف حرکت اینا تأثیری ندارن. خب به هر حال شما چه فرقی می کند به این که بگیم جنس و فصل انضمامی هستن یا اتحادی هستن؟ اینا خلاصه در بحث ما تأثیری ندارد. خب اذا عرفت ما مهدنا عرفته. خلاصه بعد از اینکه این چهار تا مقدمه رو ما گفتیم مطلب مشخص می، الان از جلسه بعد مطلب اینطوری میشه که این چهار تا مقدمه رو در این مطلب خودش که میخواد تبیین بکنه که اجتماع امر و نهی محال است، این چهار تا مقدمه رو تطبیق میدهد. خب از اینجا بس باشد، انشاءالله بماند برای جلسه بعد. و السلام علیکم و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.